أود لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشه، حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آباد آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ الالله. بحث های درباره مسائل اخلاقی بود با استمداد از بیانات نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه، و روشن شد که اخلاق در چهار بعد سودآور است. اون بعد اولش راجع به مسائل دنیاست که جامعه متخلق در دنیا نه بیراه می روند و نه راه کسی را می بندند و آسوده زندگی می کنند، که این کمترین فائده اخلاق است. سه بعد دیگر اخلاق آن است که اخلاق یک طب روحانی است، انسان را زنده می کند به لحاظ حیات برزخی قیامت یک، و اگر بیمار است شفا می بخشد دو، اونطوری که طبیب مانع بیماری است. قسم سومش مسئله مهندسی به معماری است که فن شریف اخلاق انسان را طوری می سازد که با تامه مرگ، با اون رخداد تلخ مرگ آسیب نبیند و فراموش نکند و معارف یادش باشد، زیرا در قبر از مسائل دینی که میپرسند اگر کسی خود را خوب نساخته باشد فشار مرگ اونقدر آسیب میرساند که همه محفوظات انسان رخت برمی‌بندد. لذا با این که در قبر الف بای دین را از انسان سوال می‌کنند، نه مشکلات دین را، از انسان مسائل عمیق اصول دین یا فقهی یا فلسفی یا اصولی یا کلامی را نمی‌پرسند. در قبر از انسان ابتدایی ترین مسئله را می پرسند، می گویند خدای تو کیست، دین تو کیست، کتاب تو کیست، پیامبر تو کیست، امام تو کیست. اینا یه الفبای دین است که هر مسلمان می داند کتاب و قرآنه و پیامبر او کیه و امام و اهل بیت علیه السلام. اما فشار مرگ اونقدر توان فرساست که همه اینها از یاد انسان میره، مگر کار آسانی است. اخلاق بدنی میسازد که با مرگ روبرو میشود و مرگ را میمیراند. بارها برزهم رسید که در مکتب دین انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. انسان مرگ را اماته می کند و او را زیر دست و پا له می کند و در این مساف و نبرد سالم به مقصد می رسد. در سوره مبارک جمعه میخوانیم ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة، یعنی شما با او برخورد میکنی، در این نبرد او میمونه به شما میروی، او دیگه به همراه شما نمیاد. نه یردو بلکه تردون، شما میروی او میمونه. بعد از مرگ مرگی نیست، یعنی تو برزخ مرگ نیست، تو قیامت مرگ نیست، تو جهنم مرگ نیست، تو بهشتم مرگ نیست. در جهنم خیلی ها تقاضای مرگ میکنن، به فرشته جهنم، به مسئولان جهنم میگوین یا مالک به یقض علینا ربک، به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است عرض بکنن از خدا بخواه که جان ما را بگیرد، مرگ نیست. و بسم لا یموتو فیا و لا یحیا، نه حیات خوب دارن نه میمیرن، لا یقضا علیه الموت. بنابراین انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند. این فقط در فرهنگ دینه. بسیاری از افراد خیال میکنن وقتی میمیرن میفوسن و مرگ آخر راه است، لذا میگن اکنون که در دنیا زنده ایم چرا بهره نبریم. اما دین میگوید انسان مرگ را میمیراند و برای ابد زنده است. چون برای ابد زنده است رهتوشه ابدی میخواهد. ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، نه تردان یا یردو، نه او میرود نه با هم میروی، بلکه شما فقط میروی او میمونه. این که در برخی از آیات دارست لا یذوقون الا الموت الاولا، همین است در برزخ، همینطوره در ساحره قیامت، همینطوره در جهنم، همینطوره در بهشت، همینطوره. این که در بعض از روایات ما آمده است که مرگ را به صورت کبش امله در می آورن و مرگ را سر می برن، همین است، مرگ را از بین می برن. ما که انسانیم ابدی هستیم، وگرنه مرگ یه تحولی بیش نیست. خب اگر کسی متخلق بود بدنی می سازد که در مساف با این مرگ چیزی یادش یادش نرود، رضا تمام سوالها رو نقد حاضر است جواب میده. از او سوال میکنند خدای تو کیست، پیامبر تو کیست، دین تو کیست، ائمه علیهم السلام کیانند، همه رو نقد میگوید. یه همچه بدنی میخواهیم ما. چهارم، ما علاقمندیم زیبا مشهور بشویم، همه جمال رو دوست دارن. در دنیا جمال در اختیار ما نیست، هر کسی در هر منطقه‌ای که به دنیا آمده یا رنگین پوست است یا امثال اونها، بالاخره این رنگ رو تحمل میکنن. به این فخرم نیست، نه برای کسانی که در منطقه های شمالی به سر میبرن رنگ خاص علامت کمال است، نه اونها که در منطقه های سوزان استوایی زندگی میکنن رنگ مشکی علامت نقص. این نه صهیب فخری دارد نه بلال رنگی. اما رنگین پوست شدن قیامت را خود ما میسازیم، بعضی سفید پوستن بعضی سیاه پوست. اینی که در قرآن فرمود یوم تبیض و فیه الوجوه یوم تسود و فیه الوجوه، همینه. این مطالب چند بار به عرضتون رسید. پس فن شریف اخلاق گوشه ضعیف از او برای بهره دنیاست، وگرنه اون قسمت های اساسی مربوط به طب است و مربوط به معماری و مهندسی است و مربوط به هنر و زیبایی، که انسان متخلق زیبا محشور می شود. خب ذات اقدس اله که انسان را خلیفه خود قرار داد، فرمود تو خلیفه منی، در صورتی که اسماء الهی را بدانی، متعلم باشی و به این اسم ها عمل کن. خلق را خدا به عهده گرفت، یک. خلق را به انسان داد، دو. همه مواد خلق سازی را به انسان داد، سه. نقشه و معماری و مهندسی خلق سازی را به انسان آموخت. چهار، معلمان این کار را هم به انسان معرفی کرد. پنج، فرمود بخشی از معماری و کارگری را به عهده بگیر، بقیه را مدبران الهی به تو کمک می کنند. شش، و من اون آخرین کمککار تو هم. هفت، تو خلیفه منی در آفرینش خلق که خودت رو بسازی. من خلق کردم خلیفه را، خلیفه من خلق می کند خلق را، اخلاق را که انسان به همون صورت در می آید. در بیانات نورانی که مربوط به امام چهارم سلام الله علیه است و همچنین بیانات نورانی که مربوط به امام باقر سلام الله علیه ماست، هر دو مربوط به سرزمین عرفات است، در هر دو صحنه واقع شده است. به محضر وجود مبارک امام سجاد عرض کردن کسر الحجیج و قند الزجیج، به محضر امام باقر سلام الله علیه هم عرض کردن حاجی ها امسال زیادن ولی ناله و زجه کمه. هم وجود مبارک امام سجاد هم وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما فبدن، نه کسر از زجیج و قلل الحجیج، حاجی کم است و ناله زیاد. عرض کردن یبد رسول الله صحنه عرفات پر جمعیت است، شما می فرمید حاجی کمه چیه؟ و به عنایت الهی وجود مبارک امام سجاد و همچنین وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما پرده را از جلوی چشمان اینها برداشتن، اینها دیدن در صحنه عرفات افراد زیادی به صورت حیوان در آمدن. انسان کمه، خب اونی که امام زمانش رو رها میکنه به دنبال دیگری میره همینه دیگه. خب اینا خودشون رو به این صورت در آوردن، خودشون ساختن دیگه. خدای سبحان که انسان آفرید، اینا توانستن با خلق بد انسان را حیوان کنن. اولاک شل انعای بر هم ازد، یه عده جزء شیاطین الانس و الجن، این را انسان می سازد. خدای سبحان انسان را آزاد گذاشته، مواد را در اختیارش قرار داده، مصالح را در اختیارش قرار داده، امکانات درش قرار داده. فرمود انا هدیناه النجدین اما شاکر و اما کفورا. قرل حق یه ده میپذیرن، یه ده نیپذیرن، یه ده تابع حقن، یه ده پیروه باطلن. بنابراین ذات اقدس اله خالق خلق است بالاصاله و انسان را خلیفه خود قرار داد ثانیه، و برای این خلیفه همه امکانات را فراهم کرد ثالثاً. این فراهم کردن به نحو تجلیش نه به نحو تفویض رابعاً، و به انسان امکانات فراوانی داد که خلق بسازد، یعنی درون خود را بسازد. خامساً ما که اینجا نشستیم یه موجود سه اشکوبه و سه طبقه ایم. طبقه اول ما همین بدن است که همه امون میبینیم. طبقه دوم این بدنی است که داریم میسازیم. این یا انسان است انشاءالله، یا خدا ناکرده حیوانه، یا زیباست یا زشته. طبقه سوم روح نفس و روح مجرد ماست که سایه افکنه بر این بدنه. اینی که ما خواب میبینیم و در خواب حرکت بکنیم با اون بدن حرکت میکنیم. انسان خوابیده است، بدنش در بستر هست، ولی میبیند که جاهای فراوان رفته. یه همچه بدنی ما داریم میسازیم، اون بدن رو داریم میسازیم. واقعا وقتی که وارد قبر شدیم با اون بدن وارد میشیم تا در قیامت کبرا دوباره با بدن اولی برگرده، یعنی در برزخ با همون بدن هستی که داریم میسازیم. در روایات فراوان ما آمده است انسان که میمیرد این بدن میپوسد، اون بدن مرده سال هست تا دوباره در قیامت زاد اقدس را اون بدن اولی رو برگرده. خب پس ما الان یه موجود سه طبقه ای، این بدن وسط را خودمون با اخلاق داریم میسازیم. خلیفه خداییم در ساختن او. بیانات نورانی هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه از در ترتیب بحث به خطبه 36 و 37 شماره خطبه ها و کلام بین این نسخه های نهج البلاغه یه قدر اختلاف است. خب این خطبه کلام است، البته 236 این بخشی از یه خطبه 10-15 صفحه است که برحوم سید رضوان الله این جمله شو نقل کرده و این است که وجود مبارکه است امین سلام الله علیه فرمود من در جریان لیلت المبیت در همون مکه خوابیدم، بعد به دنبال حضرت بودم، لحظه به لحظه خبر حضرت را بالاخره استخبار می کردم و هرگز حضرت را رها نمی کردم تا مقصد رسیدی. در خطبه 236 فرمود که بعد از اینکه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کرده است وجود مبارک است امیر فرمود فجعلت اتبع مأخذ رسول الله علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام فأتع ذکره حتی انتهیت الال عرج و غالبا اینها عرج نوشتن ولی ابن عبدالحدید میگوید به سکون را یک منزلیست بین مکه و مدینه. وجود مبارک حضرت فرمود وقتی که من در لیلت المبیت از اون حادث سال موندم و پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا از مکه و مدینه مهاجرت کردن من لحظه به لحظه خبر حضرت داشتم تا خودم به اون منطقهی که به نام عرج و اینها را عرج زد کردن بین مکه و مدینه است به اونجا رسیده. مرحوم سید رزیم فرمود به این که این فعت او ذکرهو من الکلام الذی رومیه بهی الی غایت الایجاز و الفصاحه، این تعبیر که فعت او ذکرهو نهایت اختصار را دارد یک و نهایت فصاحت را در بر دارد دو، یعنی من به دنبال یاد و نام او بودم. اراد انی کنت اعطا خبره من بدء خروجی الى ان انتهیت الى هذا الموضع فکنا عن ذلک بهذه الکنایه العجیبه، به جای اینکه بگوید من استخبار میکردم روزانه خبر حضرت را پیگیری میکردم فرمود اتع او ذکر، یعنی گام میذاشتم به دنبال نام او حرکت میکردم. خب این یک سطر است به عنوان کلام 236 که از یک کلام 10-15 صفحه‌ای است که در تمام نهج البلاغه به صورت 12 صفحه یا بیشتر آمده، ولی در اینجا هم یک جمله را نقل کرد. اما خطبه و کلام 237 که بحثای اخلاقی دارد این است که حضرت فرمود فعملوا و انتم فی نفس البقائه و صحفو منشورتون و توبتو مبسوطتون و المدبرو یدعا و المسیعو یرجا، فبود الان که راه باز است عمل کنی به عمل صالح دست بیازید موفق بشوید، الان فرصت باقی است، مبادا بگویید بعدها انجام میدیم بعد خبری نیست، هیچ کس از آینده خبری ندارد، الان که فرصت دارید از این فرصت حد اکثر استفاده کنید و تومار شما الان بازه منشوره، تومار شما را نپیچیدن، صحیفه عمر شما بازه، الان بنویسید، بخواد امضا کنید، بخواد بنویسید، کم زیاد هر کار بخواد بکنید هم اکنون بکنید، اما وقتی این صحیفه رو برچیدن تومار برچیده شد دیگه فرصت کتابت و نوشتن نیست. و توبتو مبسوطتون، در توبه بازه، وقتی انسان به مرحله نهایی رسید یا اصلا فرصت توبه کردن نیست یا اگرم کسی بگوید توبه کردم این توبه رو برمیگردونم یا اصلا به انسان فرصت حرف زدن نمیدهم، کلا اذا بلغت التراقی لغیر هل من راقه والتفت ساق به ساق، میبینید بعضی ها در حال احتضار این پاها رو جمع میکنن دراز میکنند، بستگانشون رو نمیشناسن، حتی فرصت حرف زدن نداره. خب یه سید بزرگواری که امام جماعت یک از این مساجد قم بود و اوائل ما هم تو مسجد بحث میکردیم، این سید بزرگوار خب از سادات محترم قم بود، این به بیماری سکته مغزی مبتلا شد در اصل توسل به اهل بیت شفا پیدا شد. این من میگفت که من در اون حالت بیماری بچهای من رو از قم به تهران میبردن میآوردن، هیچ کدوم از اینها رو نمیشناختم، نمیفهمیدم کی منو میبره کی منو میاره، با اینکه بچهای من بودن پرستاران بودن اینا نمیشناختم. ولی زیارت عاشورا یادم نرفته بود، مرتب میخوند. این معنی همون حفظ دین. خب خیلیه. گفت زیارت عاشورا که من ادامه میدادم در حال صحت، این یادم نرفته بود، این رو مرتب در رفت آمد میخوندم، اون بچه هم نمیشناختم. اینجور میشه. خب انسان وقتی به اواخر که رسید، زبان او در اختیار ملکات اوست، در اختیار خود ما نیست. الان ما که سالمیم زبان در اختیار ماست، هر حرفی رو خواستیم بزنیم میزنیم، اما در اون لحظات آخر زبان ما در اختیار ملکات ماست. مثل آدم خوابیده، آدم خوابیده حرف میزند اما حرفش رو اختیارش نیست که بخواد چی بگوید چی نگوید، بلکه روی اعمال قبلی اوست. لذا برخی ها انسان در عالم رؤیا میبیند، مطالبی رو از اونها سؤال میکند، بعد وقتی بیدار شد میگوید ای کاش این مطلب نمیپرسیدم اون مطلب میپرسیدم. این ای کاش جاش اونجا نیست. این ای کاش انسان باید در زمان مدت عملش انجام بده که ملکات خوبی داشته باشه، که اگر رؤیای نصیب او شد رؤیا مبشره باشه. حرف زدن انسان در حالت رؤیا در اختیار و ملکات قبلی است، در اختیار خود آدم نیست. این گوشه از جریان برزخ است. در اواخر عمر یا انسان حال توبه کردن ندارد، یا اگر گفت رب ارجعونی لعل رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، این حرف رو رد میکنن، میگن کلا ما قبول نداریم. لذا حضرت فرمود و توبتو مبسوطتون، در توبه باز، هم شما میتوانید توبه کنی هم توبهتون مقبوله. اما در اون لحظه پایانی یا نمیتوان توبه کرد، یا اگر توبه کردیم گفتیم رب ارجعونه، میگن کلا انها کلمتون هو قائلها و المدبرو یدعا. امروز اگر کسی اهل مسجد و دین گریز بود و اهل مسجد نبود، دعوت میکنن، حالا یا بالحکمه یا بالموعظه حسنه یا به جدال احسن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، دعوت میکنن میگن بیا. اما اون روز کسی رو دعوت نمیکنن. و المدبرو یدعا و المسیعو یرجا. امروز اگر کسی اهل اساء و سیئه و گناه بود، امید برگشت هست، اما اون اواخر دیگه امید برگشت نیست. فرمود فعملو قبل ان یخمد العمل او یجمد العمل. معمولا توی نسخه ها خمود است. اونی که ابن ابی الحدید میگوید که اولاست جمود است، قبل از این که عمل جامد بشه، جمود پیدا کنه، بسته بشه، کار انجام میدی، یا قبل از این که این شعله خاموش بشه، خمود پیدا کنه، انجام بدی. کار را قبل از خاموش شدن انجام بدی، یا قبل از این که جامد بشه انجام بدی. قبل ان یخمد العمل او یجمد العمل و ینقطع المحل، اون مهلت ها منقطع بشه و تمام بشه. چون فرمود اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. مستحضرید که مؤخر شدن بله محال است، اما مقدم شدن چی؟ مقدم شدن هر چیزی که وقتش نیامده چگونه میگن جلو نمیافتد؟ خب وقتش نیامده تا جلو بیافتد که. این برای آن است که بفرماید همون طوری که جلو افتادن محال است، دنبال افتادن هم محال است. همون طوری که استقدام مستحیل است، تأخیر مستحیل است. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. یعنی همون طوری که یستقدمون مستحیل است، یستأخرون مستحیل است. وگرنه یستقدمون خب معنی ندارد که قبل از اینکه انسان فرم اجلش تمام بشه، مدتش فرا برسه، خب یقینا نمیمیره. همون اینه میدونید یقینه این میره، اونم همینطوره. ذکر قبلن قبلن یستقدمون لا یستقدمون برای آن است که بفهموند یستاخرونم مثل یستقدمون مستحیل است. خب و ینقضی الاجل، قبل از اینکه مدت منقضی بشه و تمام بشه انجام بدید. و یسد باب توبه و تسعد الملائکه، فرشتگانی که مأمور ما هستن برای ضبط اعمال ما که فرمود هیچ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینا وقتی ما مردیم دیگه ما رو رها میکنن، صعود میکنن به طرف آسمانی که باید میرفتن. مادامی که ما هستیم با ما هستن، وقتی که مردیم دیگه اینجا برای چی بمونه؟ فرمود فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه، اگر کسی به این نصیحت و وصیت عمل کرد از جان خودش مایه گرفت به سود خودش. گفت چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. به ما گفتن شما بحر العلوم باشید، دریا پربرکت هست، گوهر دارد، اما دریا مثل بام نیست که اونجا چیزی اوراق بهادار گذاشته باشه یا گوهر گذاشته باشه، عتیقه گذاشته باشه. این گوهرها را خود دریا می سازد. انسان باید دریایی باشد که سرمایه را در درون خود داشته باشد، وگرنه اون چه که در بیرون است که از او می گیرم. فأخذ امرؤن من نفسهی لنفسهی، وگرنه آریه که ترد الودایه. خب اینه که بگفتن بحر العلوم، بحر العلوم نه یعنی خیلی چیز بلد بودن، خیلی چیز حفظ کردن، خیلی درس خوندن، خیلی استاد دیدن. هر کسی درس زیاد بخونه، کتاب زیاد بنویسه، استاد زیاد بونه، بحر العلوم نیست. بحر العلوم اینه که اینه که داره مال خودش. اگر این گوهر مال خودش باشه میشه بحر، مگر نمیشه موزه، میشه بانک. خب و اخذ من حین لمیتن و من فانن لباقن و من ذاهبن لدائم، الان که زنده است برای مرگش، الان که در عالم فناست برای باقی بودن، الان که رونده است برای چیزی که دائم باشه. ابن ابل حدید میگوید به این که بر اساس دو نکته اگر حضرت می فرمود و اخذ من میت لحی جید بود. چرا؟ نه اینکه از زنده برای مرده بگیرد، خیر، از مرده برای زنده بگیرد. امروز مرده است، فردا زنده است. نکته اولی است که این ندار الاخرت لحی الحیوان، اینجا مردن اونجا زندن، اینجا در و دیوار زند مردن، اونجا حیات آخرت است، همه زندن، لذا من میتن لحی باشد. این یک نکته. دوم این که فرمود من فانن لباقن و من ذاهبن لدائم. خب دومی سومینه، دومی فرمود از فانی برای باقی بگیره، از رونده برای اون که میمونه بگیره. خب مناسب هم هست بفرمود از مرده برای زنده بگیره. خب اما بر اساس این که آیات قرآن داره کل نفس ذائقه الموت و مرد را محور قرار میدهد، وجود ما را که اصلا این کار را کرده. خب فرمود اگر کسی به این وصیت کرد، امرؤن خاف الله و هو مغمر الى اجله و منذور الى عمله، این مردیست که از ذات اقدس اله حراسناک است در حالی که عمر را تا پایان میبرد. ترس از خدا از بهترین کمالات است. این ترس، ترس عقلی است نه ترس نفسی. یه وقت انسان از جهنم میترسد مثل که از مار و عقرب میترسد، این یه خوف نفسانی است. اونی که فرمود ولی من خوف مقام ربی جنتان جا، اما من خوف من مقام ربی و نهن نفسی در هوا، اون یه خوف عقلی است. شما گاهی تجربه کردید وقتی آدم وارد حرم مطهر شد حریم میگیره. احترام کردن، احترام کردن یعنی حریم گرفتن. آدم وقتی بزرگی رو میبینه احترام میکنه، یعنی چی؟ یعنی حریم میگیره، خیلی نزدیک نمیشه. این احترام کردن، این حریم گرفتن یه خوف عقلی است، خوف نفسانی که نیست که. انسان وقتی وارد حرم مطهر است امیر شد، اون جلال و شکوه میگیره، آدم حریم میگیره. حرم ها اینطوره. خوف از ذات اقدس را یه خوف عقلیه. اینی که جبرئیل گفت لو دنوت ان مرتن لهترق، خیلی ها میگن ما اگر بالاتر از اون بریم لهترق. این احتراق عقلیست. اینجا فرمود از ذات اقدس اله به حراست و به عمل خود نگاه کند. بعد فرمود امران، چنین کسی که به وسایا عمل میکند، الجم نفسه به لجامه ها و زمه ها به زمامه ها، این افسار و دهنه نفس را کشید، لگام زد. لگام همون معرب لگام است. لگام زد. شیطان گفت من از این انسان ها سواری میگرم، سوار میشم، هنک و تحت هنک اونها رو در دست میگرم. در سوره مبارکه اسراء آمده است که لأحتنکن ذریته، احتنک الفرس، یعنی هنک و تحت هنکش گرفته. اینا که سوار کار مسلطن احتناک میکنن دیگر، دهنه اسب را، افسار اسب را، هنک اسب را، تحت هنک اسب را تتصاب دارن. شیطان گفت من هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم، اینا رو میکشم. لأحتنکن احتنک، یعنی اینجا هم فرمود هر کسی باید خودش احتناک بکنه، هنک و تحت هنک و لجام و لگام و دهنه و افسار خودش داشته باشه. و زمه ها به زمامه ها، زمامدار خودش باشه، راهنمای خودش باشه، به دیگری نسپاره. فامسک ها به لجامه ها ان معاصی الله، اون دهنه ای که دارد با اون دهنه جلوی معصیت ها رو بگیرد. و قاده ها به زمامه ها الی طاعت الله، این دهنه برای آنکه بیراه نرود، اون قائد بودن و رهبر و راهنما بودن برای آن است که الی طاعت الله برود. این پایان همین خطبه کلام 237 است و اینم جز خطبه قرای حضرت است که اونم تقریبا شاد با همین چاپهای وزیری شاد در حدود 40 صفحه باشد اون خطبه قرا، که ایشون مرحوم سید رضی از اون خطبه قرا در موارد دیگر نقل کردن، اینجا فقط یه چند سطرش رو نقل کردن، که امیدواریم نسائی حضرت در همه ما اثر کنند. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشید، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن و سایر کشورهایی که اسلامی است یا مسلمان ها در معرض خطرن، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع مازین، علامه طباطبایی، معلمان ما، هر کس کتاب علمی نوشته به مورد استفاده ما قرار گرفته، قرار میگیرد، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت و اولیای الهی محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. جوانهای ما را مشمول عدیه زاکیه ولیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیه السلام قرار بده. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.